بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. هر شد دو ظرفی که دم دسته، اگه علم اجمالی پیدا کردم به این نجاست، یکی که حکمش روشنه وجوب اجتناب و هر دو رو باید بذارم کنار، دو ظرفی هم که یقیناً در دسترس نیست، یکیش یا این نجسه یا اونی که تو کشور اقصا بلاد هنده، اونجا هم حکمش روشنه که لایجب الاجتنابه. کجاها محل بحث؟ بینهما، یا این ظرف نجسه یا اونی که مثلا در مشهده. ما با این موارد مشکوکه چیکار کنیم؟ ملحقش بکنیم به اون دور دستا و بگیم لا یجب الاجتناب، یا ملحقش بکنیم به این دسترس ها و بگیم یجب الاجتناب؟ ایشون ابتداعا یه تأسیس اصل عملی کردن، یعنی الان نمیدونم آیا این مبتلا به هست یا نه، آیا تکلیف تنجیزی داره یا نداره. میشه شک در تکلیف، اصالت البراءه جاری کن، از موارد شک نمیخواد اجتناب کنی، چنانچه همیشه همین طور دیگه در موارد شک انسان اصل جاری میکنه. ولی بعدیشون تأسیس اصل دیگری کردن و فرمودن نه، اجتناب عن النجس یعنی از تمام نجاست های دنیا باید اجتناب کنی، منتها یه جاش یقینا خارجه. کجا؟ اونجایی که مستهجنه که من تو قومم به من بگن از نجس اون طرف دنیا اجتناب کن، اون فقط خارجه، غیر از او داخله. یعنی اجتنب عن النجس یک مورد ازش خارجه. کجا؟ اونجایی که یقین داریم که عرف میگه مستهجنه خطاب به شما بکنن از اجتناب او، اون موردی که یقین داریم به استهجان خطاب، اون خارجه. ولی اینجا و مشهده که یقین نداریم، خب احتمال داره چند وقت دیگه هم مشهد بریم، در اینجاها اجتنب عن النجس حاکمه، یعنی باید تمسک بکنیم به اطلاق. پس مرجع مسئله اینه در موارد شک در ابتلا هل یجوز تمسک به اطلاق؟ بله، چون که فقط یک مورد خارجه، مواردی که نمیدانیم خارجه یا داخله مشمول اجتنب عن النجسه. و نتیجتا اگه علم اجمالی داری یا این نجسه یا اون ظرفی که در مشهده باید اجتناب بکنی. اقوا هم همینه، ایشون هم همینه انتخاب کردن. حالا چرا ما شک داریم که این محل ابتلاس یا نه؟ میگه برای اینکه ضابطه نداره. نه، این اوزه المفاهیم که ماه ما اوزه المفاهیمه، ولی معذاله گاهی آدم شک میکنه، انقدر تو این آب گله که نمیدونه به این ما میگن یا نمیگن، میشه باش وضو گرفت یا نه. خب وقتی اوزه المفاهیم رو نشه براش ضابطه درست بکنیم، این ابتلا به طریق اولا که نمیدونیم ضابطش چیه. ولی بلا فاصله فرمودن الا ان یقال، ممکنه بعید نی بتونیم از خود روایت یک قاعده درست بکنیم، یعنی یک امتیاز، یک میزانی به دست بیاریم که بفهمیم ابتلا و غیر ابتلا چیه، به چه عنوانی. وقتی از حضرت سوال میکنن نمیدونم این ذرات ریح آیا تو آب افتاده یا بیرون آب، فرمودن لا بسه، یعنی لا یجب الاجتناب، بعید نیست از این ضابطه رو استفاده بکنیم. یعنی هر دو چیزی که یه چیزش به شما ربطی نداره لا یجب الاجتنابه، هر دو چیزی که یه چیزش ربطی به شما نداره، خب بیرون چه ربطی به شما داره؟ هر دو چیزی که شما علم اجمالی به نجاست یکیش داری ولی یکیش ربطی به شما نداره، اونجا میزان لایجب الاجتنابه، یعنی میزان عدم ابتلاعه. نتیجتا اینجا همینجور میشه، الان اون آب و خارج آب این میزان اینه، چون یک طرف شما نمیدانین پس بنابراین اجتناب لازم نی. وقتی یه نفر اینجا خدشه میکنه میگه الان شما آمدی با این روایت حکم عقلی رو دارین تخصیص میزنی، چون حکم عقل در شبهه محصوره وجوب اجتناب از هر دوه، شما الان به خاطر خصوص این آب اومدین از اون حکم عقلی دست بر میدارین. ایشون میگه نه، آب خصوصیتی نداره، این حرفی که ما زدیم برای آب و غیر آب، برای نون و غیر نون هم هستش. الان اینجا یک نانی هست، یه غذای منفوری هم هم من علم اجمالی دارم این نجسه یا این نجسه، اینجا شما چیکار بکن؟ اینجا مشمول همونه. یعنی آب خصوصیتی نداره. اون وقت تا به ذهن شما بیاد که ما اون قاعده عقلی رو با یه دلیل تعبدی تخصیص دادیم، میگیم نه این حکم برخلاف قاعده نی. امام که این حرف رو زدن، نه اینکه آب خصوصیتی داره، تا شما بیای بگی حکم عقلی با این قاعده، با این حکم تعبدی تخصیص خورده، میگیم نه حکم علل قاعده است. هر دو چیزی که یکیش به شما ربطی نداره این عدم الابتلا. منتها حضرت حالا مثال زدن به آب و خارج آب و الا جاهای دیگه هم همینطوره. نتیجتا بعید نی از خود این روایت ما ضابطه رو به دست بیاریم. ضابطه چی شد؟ کل دو چیزی که یه چیزش به ما ربطی نداره این لایبتلی بهه، اینجاها اجتناب لازم نی. بعد تنبیه چهارم رو شروع کردیم. در تنبیه چهارم میخوایم بگیم آقا احکام تکلیفی ملازمه نداره با احکام وضعی. الان این یکی از این دوتا خمره. خب به مقتضای عقل و شرع، چون گفتیم عقل میگه اجتناب از هر دو واجبه، شارع هم که ارشادن تو روایات گفته بود، شارع هم تو روایات گفته بود دو چیزی که یه روایت داشتیم ولی عمار ساباتی بود که دو تا ظرف آب داشت، یکیش وقع فیه قذر نمیدونست کدامه، حضرت فرمود یهریقه هما و یتهمم، هر دو رو بریز دور. خب اینجا میخوام بگیم این حکم تکلیفی اینطور نیستش که حالا من مکلفم اجتناب کنم از این دو تا ظرفی که یکیش خمره، این ملازمه با این نیست که اگر من یکیشو انجام دادم حدم بر من واجب باشه. بعد از رفقا دیرو اشکال کردن، خب این وجوب حدم خودش حکم تکلیفیه؟ نه، ما وجوب حرمت وضعی هم داریم. الان ببینید دو سه روز قبل یه مثالی زدیم، حرام است با آب نجس وضو بگیری. یعنی اگه آب وضو گرفتین جهنم میرین؟ قطعا اینطور نیست. داشتیم دو سه روز قبل، حرام است وضو گرفتن با آب نجس. این چه حرمتیه؟ حرمت وضعی، یعنی باطله. ولی اگه شما با آب نجس وضو گرفتین این حرام نیستش که، حرام تکلیفی نی که شما رو جهنمی بکنه، حرام وضعی. چه آقا؟ بله دیگه، اینجا هم همینجور، اینجا هم عرض میکنیم وجوب وضعی، اینجا هم عرض میکنیم وجوب وضعیه. مثل عفو بلغو، واجب از شما به عقد وفا کنی. چه وجوبیه؟ وجوب وضعیه، یعنی عقدها صحیحه، نفوذ شرعی داره. اینجا هم همینجور. خلاصه اگر ما میگیم حد واجبه، وجوب تکلیفی نی، یعنی وظیفه حاکمه. اگر کسی شرب خمر کرد وظیفه حاکمه که اینو حد بزنه. حالا اگر منو حد نزد من میرم جهنم؟ نه اینجوری نی، من واجب است که تن بدم به اون حد شرعی. خلاصه مطلب آقا ما دو جور احکام داریم، احکام تکلیفی، احکام وضعی. اینطور نیست این دوتا ملازم باشن که هر جایی، این ورش هم همینطوره، یه جاهای حکم وضعی ها حکم تکلیفی نی. یه بچه دو ساله میزنه شیشه کسی رو میشکنه، این زامنه، زمان چه حکمیه؟ وضعیه. اما واجب نیست بده الان، تو مکلف نی، کی واجبه؟ 15 ساله بعد. خلاصه اینجوری نی که هر جای حکم تکلیفی بود وضعی هم باشه، هر جای وضعی بود تکلیفی هم باشه. وضعی باشه تکلیفی نباشه، مثل همین زمانی که مثال زدیم، بعد تکلیفی باشه وضعی نباشه، مثل اینجایی که احد الانائین خمره، من مکلفم عقلا و شرعا اجتناب کنم از هر یک اینها. اما اگر اجتناب نکردم، یه قاشق از یه دونه از اینا خوردم، اینجا بیان بگیم حالا که من به وظیفه تکلیفیم عمل نکردم، اجتناب نکردم، باید خمرم حدم بخورم. چرا؟ بر این که اجتناب نکردم از اناعینی که عهده ما خمره. میگیم آقا وجوب اجتناب غیر اجراء حده، وجوب اجتناب فعل منه، اجراء حد فعل حاکم شرعه. اینجا معناش اینه، یعنی خلاصه مطلب من باید بدانم که شراب خوردم، موضوع عد شرب الخمره، من که نمیدونم شرب الخمر کردم یا نه، پس این ملازمه که نی. بریم سراغ ملازمه دوم، نجاست. این چی بود؟ حرمت بود. یکی از دو انا نجسه. اگه من دستم رو به هر دو بزنم که معلومه دستم نجس میشه، دو تا انا داریم، هر یکی از این دو تا نجس. اگه من دستمو هم به این زدم هم به اون زدم، خب معلومه دستم نجس میشه. نه، با این کاری نداریم، ملاقیه با احد اطراف علم اجمالی، همون مسئله که شما عروه رو مراجعه بفرمایید، همه همینی میگن، ملاقی با احد اطراف علم اجمالی. یکی یک اینها رو من بعد اجتناب کنم از باب مقدمه علمی، اما اگر دستم رو زدم به یکی، آیا این دست من نجس میشه؟ نه. چرا؟ برای اینکه اگه دست به نجس بخوره نجس میشه. شما که نمیدونی به نجس زدی یا نه، شما به یه دونه ای زدی که یجب الاجتناب بوده، اما این وجوب اجتناب حکم تکلیفیه، نجاست حکم وضعیه. اگر شما برخلاف وظیفه تکلیفی عمل کردی و دست زدید به یکی از اینها، این مستلزم نجاست دست شما نمیشه. نجاست حکم وضعیه و این حکم وضعی کی ثابت میشه؟ اون موقع که یقین کنی به نجس خورده. شما که نمیدونی به نجس خورده یا نه، به یه دونش خورده. حالا عنایت بفرمین، از کلیم دو سه نفر بیشتر مخالف نداریم. تو قدما یک نفر، آقای ابوالمکارم، در کتاب قنیه صفحه 46 اخیراً هم چاپ شده، در صفحه 46 و علامه هم در کتاب منتها، ایشون این دو نفر آمدن اینجا مخالفت کردن. عنایت کنین اول مسئله رو بریم تو معلومه به تفصیل تا برگردیم اینجا. ببینید یه ظرف بول داریم، معلومه به تفصیل دیگه، یک ظرف بول داریم نجس معلومه به تفصیل. من دستمو زدم به این ظرف بول، بعدم خشکش کردم، هیچ دیگه اثری رو دست من نیست. آیا این اجتنب عن البول، اجتنب عن النجس، یا تو آیات داره و رجز فهجر، سوره مدثر آیه 5 خدا میفرماد الرجز فهجر. بعضیا گفتن رجز عذاب اخرویه، بعضیا گفتن نجاسته، بعضیا گفتن امس از قذارتهای ظاهری و رذائل اخلاقی. حالا بنابر این که رجز به معنای نجس باشه، الرجز فهجر، از نجس دوری کن. تو روایات هم که میگه اجتنب عن النجس، آیا این الرجز فهجر یا اجتنب عن النجس که میگه از این ظرف بول معلومه به تفصیلا، فعلا اونجاییم تا بعد برگردیم به معلومه به الاجماع، آیا این اجتنب عن النجس دست منم میگیره یا نه؟ یعنی اجتنب عن النجس فقط اون ظرفو میگیره یا دست منم باش ملاقات کرده او رو هم میگیره؟ اثری هم میسا، خشکش کردم با دست ما. خب ما میگیم نه، ما میگیم آقا اجتنب عن النجس فقط میگه از این بول اجتناب کن، نمیگه اگر ملاقاتم کرد اجتناب کن. اگر بخوام بگیم اجتناب، دلیلی دیگه میخوام. خود اجتنب عن النجس فقط میگه از این ظرف بول اجتناب کن، دیگه دلالت نداره که دست منم که خورده به او اثری هم روش نیست اونم واجب الاجتناب باشه. اگر بخوام بگیم این دستم واجب الاجتنابه، دلیلی دیگه میخوام. و خشکش کردم، اثری ازش نیست.
الان کمی خشکم کردیم، نجس هست یا نه؟
بله، عرض کردیم، میخوام بگیم نیست.
نه، میخوام عرض کنم این نجس هست دست یا
نه؟ نه، عرض کردیم اجتنب عن النجس اینو نمیگیره. ما دلیل دیگری داریم، دلیل دیگری داریم، عرض کردیم دلیل دیگری داریم. اغسل هو و ملاقاه، این روایته، هم او رو بشور و هم اون ملاقی شو. ولی اگه نداشتیم، نه، لازم نبود. پس خلاصه ما میخوایم بگیم چی؟ از کردیم هنوز تو نجس معلومه تفصیل ما، اونجا روشن بشه تا بیایم اینجا. یک ظرف بول داریم، من دستم رو زدم به او، بعدم خشکش کردم که هیچ اثری رو دست من نی. این اجتنب عن النجس دست منم میگیره؟ نه، فقط میگه اون نجس رو بگی. اگر بخواد دست شما هم واجب الاجتناب باشه، دلیل میخوایم که داریم. این آقایون میگن نه، دلیل نمیخوان. اگه ما بودیم و این دو نفر میگن اگر ما بودیم و اجتنب عن النجس، همین کافیه. هم میگه از بول اجتناب کن، هم از این دستت که به او خورده. پس نظام معلوم شد در نجس معلومه به تفصیل که یه چیزی ملاقات میکنه با او، آیا این اجتنب فقط همون ظرف نجس رو میگیره، شامل ملاقی نمیشه، یا نه اون اجتنب عن النجس همون طوری که میگه از ظرف اجتناب کن، از این ملاقی هم میگه بعد اجتناب کن نزاهه. ما میگیم نه، ما میگیم اجتناب فقط میگه از او، چیزی هم که الان اینجا نی، اثری هم که نی، شما بگی بول نجسه. اجتناب عن النجس یا الرجز فهجر، فقط اون ظرف بول رو میگه اجتناب کن. اگر بخوایم بگیم دستم اجتنابش لازمه، دلیلی دیگری میخواد. اینا میگن نه، خود همون اجتناب کافیه. همون اجتناب عن النجس که میگه از ظرف اجتناب کن، همون میگه از این دستت هم اجتناب کن. این مال اونجا. حالا برگردیم اینجا. اینجا کجاست؟ احد الاناین نجسه. اینا دو تا ادعا دارن. یه ادعاشون اینه که همون اجتناب کافیه در معلومه به نجس، همون اجتناب کافیه که بگه دست شما هم واجب الملاقاته. بعد یه ادعای دیگه میگن خب علم اجمالی هم که مثل علم تفصیلیه. دقت کردین دو تا ادعا رو؟ یه ادعا این که اجتناب هم اون ظرف رو میگه اجتناب، هم این ملاقی رو. این یک ادعا در نجس معلومه تفصیل. بعد میگن علم اجمالی هم که شما میگین مثل علم تفصیلیه، پس بنابراین اگه دست شما به یکی از اطراف شبهه محصور خود، به همون دلیلی که از ملاقی نجس معلومه به تفصیل بعد اجتناب کنی، به همون دلیل از ملاقی با احد اطراف شبهه محصورم بعد اجتناب کنی. ما قبول نداریم. ما میگیم آقا اجتناب عن النجس در معلومه به تفصیل فقط همون رو میگیره، دست شما هم که اثری از نجاست درش نی. اگر بخواد دست شما نجس باشه، یک دلیلی دیگه باید بیا، که داریم دلیلی دیگه، ولی در علم اجمالی که نداریم. در معلومه به تفصیل دلیل دومی داریم، یعنی غیر از اجتناب عن النجس داره از ملاقیش هم اجتناب کن. خب اونجا دلیل داریم، اما در علم اجمالی که دلیل نداریم که اگر دست شما به احد ما خورد بعد اجتناب کنی. پس نتیجه چی شد؟ این آقایون دوتا ادعا دارن، میگن ملاقی نجس معلومه به تفصیل با همون اجتناب اجتنابش واجبه. علم اجمالی هم که کل علم تفصیلی، پس اگر دست شما با احد الاطراف ملاقات کرد بعد اجتناب کنی. همون تعبیر دیروز یادتون نره، میگه مگه اینا دانه دانه واجب الاجتناب نی؟ از شؤون اجتناب این اجتناب از ملاقیه. مثلا اون مثالی که زدیم، شما اگر اون آقا رو دعوت کردید منزل خودتون، کی شما از این آقا احترام کردید؟ اون موقع که به رانندش هم احترام بذارید، اونم داخل بشه. و الا از شؤون اجتناب اون آقای بزرگوار اجتناب رانندش هم هست. اینجا هم همینجوره. در اطراف علم اجمالی شما به حکم عقل و شرع باید از دانه دانه اجتناب کنی. اون وقت از شؤون اجتناب دانه دانه اینا اینه که اگر دست تو به یه دونم زدی بعد اجتناب کنی. این خلاصه حرف اینا. آیا ببینیم اجتناب عن النجس در معلومه به تفصیل اونجوره یا اینجوره؟ اگر اونجوری که اینا میگن، خب بله در معلومه به اجمالم دست شما به یه دونه خورد نجسه، ولی ما چون اونجرم قائل به ملازمه نیستیم، اینجرم قائل به ملازمه نیستیم. ایشون میفرماد هل یحکم به تنجس ملاقی؟ آیا ملاقی با احد اطراف شبهه محصوره، آیا ملاقاتش، آیا نجس ملاقیش؟ دو وجهه، نه تنها دو وجهه، اصلا دو قوله. یعنی قائل داره، یک طرفشو مشهور میگن، یک طرفش هم اون دو بزرگوار میگن. بل قولان مبنیان، این دو قول مبنی بر اینه که تنجس ملاقی انما جاء من وجوب الاجتناب انزال کن نجس. ایشون میفرماد این دست شما کی نجس میشه؟ از اون وجوب اجتناب، یعنی از همون ادله. عنایت کنید عبارتو، یعنی همون دلیلی که دلالت داره بر وجوب اجتناب در نجس معلومه به تفصیل، همون دلیل دلالت داره بر این که ملاقیش هم نجسه. عبارتو دقت کنید، رسانیست. این دو قول مبتنی بر اینه. این آقایون میگن چی؟ این آقایون میگن ملاقی، نجاست ملاقی از کجا میاد؟ از همون دلیل وجوب اجتناب عن النجس. یعنی همون دلیل وجوب اجتناب عن النجس همون او اقتضا میکنه که دست شما هم که به او خورده نجسه. چرا اینی میگن بناهن؟ بنابر این که اجتناب عن النجس، اینا همه نجس معلوم به تفصیله با، بنابر این که اجتناب عن النجس معلوم به تفصیل یراد و بهی ما یعم الاجتناب عن ملاقی، یعنی همون دلیلی که میگه اجتناب عن النجس، نجس معلوم به تفصیل، همون دلیل میگه آقا اگر دست شما هم به او خورد اجتنه، حتی اگر یه چیز دیگه به دست شما خورد اونم اجتنه، یه چیز دیگه به اون خورد اونم اجتنه. خلاصه اجتنه دامنش وسیعه، همون طوری که اون ظرفو میگه اجتنه، از اون ملاقی های معل واسطه هم خود همون میگه اجتنه. ما میگیم چی؟ ما میگیم دلیل دیگه ای میخواد. اجتنب نمیگیره ملاقیا رو. اینا میگن چرا؟ اینا میگن اجتنب عن النجس، نجس معلوم به تفصیل، اجتناب از نجس معلوم به تفصیل یراد و بهی ما یعم اجتناب عن ملاقی ولو به وسائل، یعنی لازم نیست دلیل دیگه بیاد بگه آقا دست شما هم اجتناب کن، نه، همون اجتناب عن نجسی که اون نجس رو واجب الاجتناب میکنه جاءه وجوب اجتناب دست من از ناحیه همون دلیل و لذا یعنی چه؟ لعجل الملازمه. پس این آقایون ملازمه قائلن بین چی؟ وجوب اجتناب نجس معلوم به تفصیل ملازم است با وجوب اجتناب ملاقیش، و لذا چون یه همچین ملازمهی در نجس معلوم به تفصیل قائلن، لذا استدله سید ابوالمکارم که از قدماست، ایشون در کتاب قنیه برای نجاست آب قلیلی که ملاقات نجس نجس شده، این به ملاقات متعلق به تنجسه، یعنی یک نجسی داریم اینجا یه آب قلیلی هم باش ملاقات کرده، میگه همون دلیلی که به شما میگه از این نجس اجتناب کن، میگه این آب قلیلی هم که با این ملاقات کرده باید از اینم اجتناب بکنی. به ما، این به ما متعلق به استدلال است، ایشون استدلال کرده به برای نجاست آب قلیلی که نجس شده به چی؟ به ملاقات نجاست، اومده برای این مطلب استدلال کرده به ما دل، به اون آیه‌ای که دلالت داره بر وجوب حجر نجاسات، مثل قوله تعالی الرجز فهجر، سوره مدثر و آیه 5. این الرجز فهجر چی رو میگیره؟ هم اون نجسه رو میگیره هم این آبی که با این ملاقات کرده. پس ملازمه است بین وجوب اجتناب نجس معلوم به تفصیل با این ملاقات، یعنی دلیلی دیگه ای نمیخوام، همین الرجز فهجری که میگه از نجس اجتناب کن، میگه از این آب قلیلی هم که با اون معارشت اجتناب کن. و یدل علیه، ایشون آقا کمکشون میکنه، فعلا اینو ردشون نمی کنیم، ایشون برنامهش اینجوریه، اگر طرف مقابل حرفی داره حرف او رو نقل میکنه، حتی تأییدش هم میکنه، میگه بله اینم مؤید این آقاست، بعد رد میکنه. میخوام یه مؤید بیاریم برای چی؟ برای صحت حرف ابوالمکارم. ایشون چی میگه؟ میگه آقا نجس معلوم به تفصیل که باید اجتناب کرد، ملاقش هم همون حکم داره. حالا روایتشو فردا میخونیم، ولی خلاصش امرو میگیم. روایت اینه، کسی اومد از حضرت سوال کرد، من یه خمره روغن دارم، اومدم دم یه موش افتاده اون تو مرده، چی کار کنم؟ حضرت فرمودن ان الله تعالی حرم المیت من کل شی، خدا میت رو حرام کرده، روغنا رو بریز دور. خب ببینی حضرت داره میگه میت رو خدا حرام کرده، این که نمیخواست موشو بخوره، که موشه رو نمیخواست بخوره، میخواست روغنا رو بخوره، حضرت روغن رو میت حساب کرد. پس معلوم میشه اگر دلیل آمد بر این که چیزی نجسه، ملاقیه با اونم همون حکم داره. تایید خوبیه وا، یعنی آیه مکارم بلد نبوده خودشونو، سید ابوالمکارم ایشون داره تاییدش میکنه، میگه شما که این حرفو میزنی اینجا هم میتونی برای خودت شاهد بیاری، بگی چی؟ بگی میته حرامه، این میته حرامه، خب میته کدومه؟ اون موش میته، ولی امام فرمود روغنا را هم بیرید کنار، میتر. پس معلوم میشه ملاقی با نجس معلوم به تفصیل همون حکم داره، یعنی اگر موش میتر است اون روغنا میتر. اینم یک مؤید برای صاحب یعنی آقای ابن ابل سید ابوالمکارم تا بعد ردشون کنیم. و یدل علیه دلیل بر این ملازمه که ملازم است بین وجوب اجتناب از نجس معلوم به تفصیل و ملاقیش، اون چیزی که در روایت فرداست. اون چیز کدامه؟ من این بیان اون ماست. اون چیه در روایات؟ من استدلالهی، یعنی استدلالهی علیه السلام که امام استدلال کرد بر حرمت طعام اون روغنه، بر حرمت اون روغنی که ما تفیه فاره موشی در اون مرده بود. حضرت استدلال کردن به چی؟ به ان الله سبحانه حرم المیته. پس خیلی خوب استفاده میشه که الان این روغنه چون ملاقی با میته است پس روغنم میته است. این که انم مؤید آقای سید ابوالمکارمه که اگر معلوم به تفصیل میته شد واجب الاجتناب شد، خود اون ملاقیش هم با همون دلیل محکوم به نجاسته. حالا که این شد بیام سراغ مطلب. حالا از اینجا میخوام بیام تو علم اجمالی. خب پس ببینین ادعای اولشون چی شد؟ ملازمه بین وجوب اجتناب نجس معلوم به تفصیل و ملاقیش. این مال نجس معلوم به تفصیل. بعد آمده میگه خب شما که میگین علم اجمالی مثل علم تفصیلیه، همونطوری که ملاقی با نجس معلوم به تفصیل واجب الاجتنابه، علم اجمالی هم که مثل اونه، دانه دانه اینا واجب الاجتنابه، ملاقی با یکی از اینها واجب الاجتنابه. حالا از اینجا میخواد نتیجه بگیره برای بحثمون. فقط حکمه به وجوب، فاذا حکمه اشاره به وجوب حجر کل من المشتبهین. مقصود از شاره کدومه؟ آخه چون اگه نظرتون باشه گفتیم عقل میگه هر دو رو باید بذاری کنار، منتها شاره هم ارشاد کرده بود همون روایت عمارا که میگفت این دوتا آب یکیش نجسه چیکار بکنم؟ حضرت بود یهریقه هما، هر دوشو بیریز دو. حالا ایشون میخواد از اینجا استفاده بکنه، میگه اذا حکم شاره به وجوب حجر کل من المشتبهین فقط حکم به وجوب حجر کل مالاقا. چرا؟ برای این که علم اجمالی هم مثل علم تفصیلیه و ملاقی علم تفصیلی، ملاقی معلوم و نجس تفصیلی با همون دلیل میشه واجب الاجتناب. اینم که مثل اونه پس ملاقی با احد ما میشه واجب الاجتناب. و هازا، خب این حرف آقای سید ابوالمکارم. بریم سراغ آقای علامه. و هازا، هازا کدومه؟ یعنی وجوب ملاقی با احد اطراف، چون بحث ما اینه وجوب ملاقی با احد اطراف. معنای استدلال علامه است در کتاب منتها علا ذالک بر این که باید اون ملاقی رو هم نجس بکنیم. چجوری استدلال کرده ایشون؟ به ان، استدلال کرده به این که شارد اعطاهما حکما نجس. چه نجسی؟ نجس معلوم به تفصیل. این دوتا الان نمیدونیم کدام نجسه، ولی شاره حکم نجس معلوم به تفسیر رو به این دوتا داده. یعنی از حیث وجوب اجتناب چطور در نجس معلوم به تفسیر شما از ملاقیش بعد اجتناب کنی؟ اون حکم نجس معلوم به تفسیر که ملاقیش رو بعد اجتناب کنی شاره به این دوتا داده، یعنی از دانه دانه اینا هم بعد اجتناب کنی. اما فقط در وجوب اجتناب، نه در جمعی آثار که اگر یه دونش خمر بود بگیم باید حدش هم بزنه. لذا می فرماد استدلال کرده ایشون به این که ان شاره اعطا هما، یعنی اطراف علم اجمالی رو حکم نجس معلوم به تفصیل بهش داده از حیث وجوب اجتناب. یعنی اینا وجوب اجتناب فقط داره، نه جمیع الآثار که اگر یکیش خمر بود بگیم باید حدم بخوره، نه ملحق کرده، معلوم بالاجمال نجسی رو ملحق کرده به اون معلوم به تفصیل، و الا مقصود ایشون همینه، و الا یعنی اگر این مقصود نباشه جمیع الآثار باشه لم یقل احدون، احدی نگفته که کلل مشتبهین به حکم نجس است در جمیع آثار، که حتی اگر یکیش هم خمر باشه حتی باید حد بخوره. نه خلاصه معلوم شد حرفا. علامه هم پس مثل سید ابوالمکارم شد، فرمود نجس معلوم به تفصیل ملاقیش واجب الاجتنابه، اما این حکم ملاقی نجس معلوم به تفصیل رو شاره به این دوتام داده، به این اطراف علم اجمالی داده. یعنی چی؟ یعنی به یه دونش هم دست بزنی دستت نجس میشه. اعطاهما اون حکم نجس معلوم به تفصیل رو به این دوتام داده، ولی از حیث وجوب اجتناب، و الا اگر غیر از این باشه بعد بگیم پس حدم بعد بخوره اگر یکیش خمره. و حالا اینکه لم یقل احدون، احدی نگفته که این مشتبهین به حکم نجس است در جمیع آثار. خب او انم، این کتابایی که دست من آقا و انس غلطه، حتما اوش بکنی، چون نقطه مقابل قول اولیه. قول اول چی بود؟ اونا میگفتن خود اجتنب عن النجس، اون دلیلی که میگه اجتنب هم نجس رو میگرفت و هم ملاقیش رو میگرفت. آیا این طوره یا این طوره؟ این طور کدومه؟ مال مذهب مشهوره. نه، اجتنب عن النجس فقط همون ظرف نجس رو میگیره. دست شما اگر بخوره به او، اجتنب شامل دست شما نمیشه. اگر بخوایم بگیم دست شما واجب الاجتنابه، یه دلیل علاهده میخواد. آیا اون طوره؟ یعنی آیا ملازمه است بین نجس معلوم به تفصیل و ملاقیش که اینجا نتیجه بکنیم، اینجا تعدی بکنیم، بگیم معلوم بالاجمال هم همینطوره یا نه؟ این او حرف مشهوره. یا این که نه، اجتناب عن النجس لا یراد بهی الا، نسخه جامع مدرسی ظاهرا الا نداره، غلطه الا بذاری. ایشون میفرماد اون جوره، اینم یادتون باشه او بکنی، او ان، آیا اون مبنا درسته یا این مبنا درسته؟ کدوم مبنا؟ بگیم اجتناب عن النجس لا یراد بهی الا الاجتناب عن العین. اجتناب عن النجس فقط اون ظرف بول میگیره. دست شما اگر خورد به او، پاکش کردی، هیچ اثری نبود، دست شما رو نمیگیره، چون دست شما بولی نداره. اگر شما بخواد دستت نجس باشه باید یک دلیلی دیگه بیاد. پس ما ملازمه رو اونجام قبول نداریم. خوب عنایت کنی، ما در اونجام ملازمه رو قبول نداریم. کجا؟ در نجسه معلوم به تفصیلش هم ما ملازمه رو قبول نداریم که اجتنب عن النجس هم اون ظرف منو بگیره هم دستو. خب وقتی اونجا قبول نداریم، به طریق اولا اینجا هم قبول نداریم. ایشون میفرماد نه، ما میگیم اجتنب عن النجس معناش اینه فقط از اون عین نجس باید اجتناب کنی. تنجس الملاقی للنجس، اگر دست شما با ملاقی نجس بخواد نجس بشه، این تنجس حکم وضعی سببی. سببی یعنی چی؟ یعنی اگر دست شما بخواد نجس بشه سبب میخواد. سببش چیه؟ ملاقات با نجس. شما که نمیدونی ملاقات با نجس شده دستت یا نه، چون با یه دونه ملاقات شده. لذا ایشون میفرماد اگر ملاقی نجس، این ملاقی نجس سرهم بخونید، ملاقی نجس کدومه؟ دست من. این ملاقی نجس یعنی دست من، اگر این بخواد نجس بشه، این نجس حکم وضعیه، چون دیرو گفتیم نجاست از احکام وضعیه، از احکام تکلیفی نی، اما حکم وضعی سببیه. یعنی سبب نجاست میخواد. سبب نجاست چیه؟ ملاقات با نجس واقعی. شما هم که نمیدونی دستت ملاقات کرده با نجس واقعی، لذا میفرماد سبب میخواد. شما هم که سبب رو نمیدانی، یترتب این تنجس دست شما، این ملاقی نجس، من معنا میکنم به دست دا، ملاقی نجس یعنی این دست شما اگر بخواد نجس بشه سبب میخواد. سببش چیه؟ سببش اینه که با نجس واقعی ملاقات بکنه. شما هم که نمیدونی دستت با نجس واقعی ملاقات کرده یا نه. اون تنجس یا ترتب علل انوان الواقعی من النجاسات، سببش اینه. یعنی این نجاست وقتی حاصل میشه که دست شما با اون انوان واقعی نجس ملاقات کنه. شما هم که نمیدونی دستت با اون نجس واقعی ملاقات کرده یا نه. نظیر وجوب حد للخم، اینجا اگر شما که حد بر شما واجبه، اون موقع که سببش بیاد، سببش کدومه؟ شرب خم. و شما الان نمیدونی شرب خم کردی یا نه، از یه دونه از اینا یه قاشق هم خوردی اما نمیدونی که شرب خمره یا نه. خلاصه ببینید آقا، نجاست سبب میخواد، حد خوردن سبب میخواد، نجاست سببش چیه؟ ملاقات با نجس واقعی. حد سببش چیه؟ شرب خمر واقعی. شما الان نه شرب خمر واقعی کردی، نمیدونی کردی یا نه، یا به نجس واقعی دست زدید یا نه، هیچ کدامش روشن نی. نجاست دست شما مثل وجوب حد للخمره. چطور اون حد سبب میخواد و شما نمیدونی سببش آمده یا نه؟ اینجا هم اون نجاست سبب میخواد، سببش ملاقات با نجس واقعیه. اذا شک فی ثبوته، حالا اگر شما شک کردی در این ثبوت این حکم للملاقی، آیا این دستت نجس شد یا نه، جرا فیه اصالت و طهاره. نمیدونم دستم نجس شد یا نه، چون اگر به نجس واقعی خورده باشه، مثل نجس معلومه به تفسیر، اونجا نجسه. اما الان که به یکی از اطراف شبهه محصور زدم، نمیدانم ملاقی دستم نجس شده یا نه، اصالت و طهاره جاری کن. یا اگر احده ما خمره، اصالت و الاباحه جاری کن. حالا کدوم درسته؟ اون مبنای اول درسته که قائل به ملازمه بشیم، یا این مبنای دوم الاغوا الثانی؟ این مبنای دوم صحیح تره که عقیده مشهورم همینه. اما اولا فلما ذکر، این اما اولا بی خودی اینجا زیادیه، چون اما اولا کجا میگن؟ اونجا که بعدش ثانیان بیا. حالا هم چطور ایشون تو ذهنشون بوده یه ثانیان بگن یادشون رفته؟ علا کل حال ثانیانی ما نداریم. پس اما اولا میشه چی؟ میشه زیادی. وقتی اما زیادی شد، اون فای زیادی میشه، چون جواب اماست. پس اما اولا فا رو بدارید کنار. الاغوا از ثانی لمازو که عنایت کردیم، چون ثانیان نداریم، قهرنی اولا میشه زیادی. وقتی اولا زیادی شد با اما، اون فام که جواب اماست بذارید کنار، پس عبارت این میشه. آیا اون مبنا درسته یا این مبنا؟ الاغوا از ثانی لمازو که، برای همون چیزی که الان گفتیم. چیز کدومه؟ گفتیم آقا اجتنب ان نجس فقط اون ظرف نجس رو میگیره، در معلومه به تفصیل ملاقیش شامل نمیشه. وقتی ما در اونجا ملازم قائل نباشیم، در اینجا دیگه به طریق اولا قائل به ملازمه نیستیم. حاصل ما زکی کدوم رو از کردن؟ تأییدشون کردیم، تأییدشون کردیم، بعد رد میکنیم. گفتم حالت ایشون اینه، اول با خصم که مقابل میشه تا اونجایی که بتونه تأییدش میکنه، اینم به عنوان مؤید آورد، ولی بعد ردشون میکنیم. روایتی که فردا انشالله خوندیم، این استدلال رو هم رد میکنیم. فعلا به
تفسیر اصلا من قبول ندارم، برای که در معلومه به تفسیر، نه در معلومه به تفسیر، در معلومه به تفسیر دست من که به گور خورد. حالا
شما قائل میگی ملازمه ای دیگه؟ نه نمیگیره، نه خیر نمیگیره،
نه
از کدام اجتنب نمیگیره. عجیب، شما جواب منو بدی. بنده این عرض میکنم اجتنب اون ظرف رو میگیره.
اطلاق نجس شامل اینم میشه،
عرض کردیم همین، میخوام بگیم اجتنب نمیگیره اینو، اجتنب بول رو نجس میکنه. عرض کردم اجتنب یعنی بول رو نجس میکنه، دست من بول نی، پاکش کردم. از کردم تعجب نکن، البته دلیل داریم، از کردیم ما دلیل داریم که الان دستتو به بر زدی دستت نجسه، اینه دلیل داریم ما. اگه نداشتیم اجتنب عن النجس فقط بول میگیره، دست شما رو نمیگیره. چرا؟ برای که اثری از بول نیست. که عیبی نداره که. خلاصه عرض کردیم در معلوم به نجس ما دلیل داریم. ایشون همه وحشتش اینه که ما چجوری بگیم این پاکه، میگیم نه آقا اجتنب عن النجس، میگه بول نجسه، از اون برم روایات داریم ملاقی با بولم نجسه. اما اگه اینو نداشتیم ما میخوایم بگیم آقا اجتنب عن النجس فقط بول میگیره، دست شما که بولی نی چیزی ازش نمونده، پاکش کردیم. پس مایی ما اجتنب، اونا میگن نه، اونا میگن وقتی ما گفتیم اجتنب عن النجس هم بول میگیره هم این دست شما که به این خورده، قائل به ملازمه. چون اونجا قائل به ملازمه میگن اینم که مثل اونه پس اینم همونطوره، ما اونجاش هم قبول نداریم. میگیم اگر روایت نداشتیم بر وجوب اجتناب از این دست بولی خوش شده، اجتنب عن النجس پورو نمیگیره. حاصلش این که من میکنیم، ما میکنیم اون چیزی را که در قنیه است. چی بود در قنیه؟ قنیه میگفت دلالت داره وجود حجر نجس ار رجز فهجو. ببینی خود دلیلا، یعنی خود اجتنب عن نجس، خود ار رجز فهجر، او دلالت داره بر وجوب اجتناب از ملاقی رجز. ما میگیم نه، ما اگر ما باشیم و ار رجز فهجر، فقط میگه از این درف بول اجتناب کن، دست منم که بولی نی، اثری از بول نمونده. بله دلیل دیگه ای داریم که حالا که دستت به بول خورده دستت نجسه، ولی صحبت در اینه اجتنب اینو نمیگیره، اجتنب عن النجس فقط بول میگیره. پس ما در اونجاش هم قائل به ملازمه نیستیم. اینا اونجا قائل به ملازمه هم، بعد میان اینجا میگن حالا که در معلوم نجس به تفصیل ملازمه است بین وجوب اجتناب او و این ملاقی، علم اجمالی هم که مثل علم تفصیلیه، پس اگر من دستم به یه دونه ادینا خود ادینم باید اجتناب کنی. دوتا ادعا دارم، قرار این دوتا ادعا فراموش نشه. در معلوم به تفصیل، در نجس معلوم به تفصیل قائل به ملازمه بین وجوب اجتناب نجس و ملاقی، این یک ادعا. ادعای دوم میگن علم اجمالی هم که مثل علم تفصیلیه، اینم ادعای دوم، یعنی اگه دست شما به یه دونم خورد نجسه ما قبول نداریم. ما در همون معلومه به تفصیلش هم من میکنیم. ببینید دوباره من امونو میخوام تکرار کنیم، اون آقای بزرگوار چی میفرمود؟ میگفت دلالت داره وجوب حجر، یعنی فهجر، غیر از این که میگه از این ظرف اجتناب کن، میگه از ملاقی هم اجتناب کن. ما میگیم نه نمیگیره، اجتناب فقط اون ظرف بول رو میگیره. ایشون میفرماد آقای سید ابوالمکارم میگه خود وجوب حق یعنی احجر، اون احجر دلالت داره هم بر اون ظرف نجس هم بر اجتناب از ملاقی رج. ما میگیم نمیگیره، اذا لم یکن اثر من ذلک کرده، پاکش کردن دستمو که به اون بولا خورده بود هیچ اثری نی، چون اگر بوله باشه رو دست من که خب خود بوله، نه دستم هم پاک کردم هیچ اثری هم نی. آیا ار رجز فهجر فقط اون ظرفو میگه نجسه، یا این دست منم که هیچ اثر نی میگه نجسه؟ ما میگیم قبول نداریم، نه ار رجز فهجر فقط اون ظرفو میگیره، اما اینجایی که اثری از رجز یعنی از اون بول رو دست من نیست اونجا رو شامل نمیشه. فتنجیسهو، بعد این نسخه های چهار جلدی ها داره فتجنبهو غلطه، فتنجیسهو یعنی تنجیس اون نجس، اگر بخواد این ملاقی رو نجس بکنه فقط برای مجرد تعبد خاصه، یعنی در اون معلوم به تفصیل اگر این دست ما نجس باشه تعبد خاص میخواد. الله اگه ما دلیل نداشتیم که ملاقی با بولم نجسه، دلیل تعبدی داریم. ببینین ایشون میگه در اونجا اگر این نجس اون بخواد این ملاقی رو نجس بکنه تعبد خاص، یعنی دلیل روایی میخواد، بعد یه دلیل خاصی بیاد بگه این دست شما هم نجسه. و الا اگه دلیل خاص نداشته باشیم اون ار رجز فهجر شامل دست من نمیشه، فقط اون ظرف رو میگیره. فاذا حکم الشارع، اگر شارع حکم به وجوب حجر مشتبه در شبهه محصوره، نتیجه داریم میگیریم. حالا که حرفی ایشون رو قبول نکردیم. آخه ایشون هم ادا حکمه داشت، وقتی گفت اون ملازمه است، گفت ادا حکمه شاره در اینجا باید از دستت ملاقات کنی، ما که باطل کردیم، حالا میخوام نتیجه بگیریم. ادا حکمه شاره، اگر شاره حکم کرد به وجوب حجر مشتبه در شبهه محصوره، فلا یدلو، یعنی اون میگو یدلو، ما میگیم لا یدلو، لا یدلو علا وجوب حجر ما یلاقی. میخوام بقیهش باشه برای فردا، فقط اجمالش عرض بکنم. این نعم آقا جواب استدلال دومه. این آخه یه استدلالشو نداشون خوندی، یه استدلالی دیگه هم دارن. ایشون اصلا استدلال نقل نمی کنه، شروع میکنه به رد استدلال. ما باید اول فردا یه مسئله شرعی بگیم، از خارج یه مسئله شرعی باید بگیم، استدلال اونا رو درست بکنیم، بعد با این نعمه ایشون استدلال رو رد بکنیم انشالله فردا.